أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه سوم برای جواز صلات در مشکوک و تسکیت و المیته حتی در فرضی که اماره بر تسکیه وجود نداره استناد به استدلال به روایات بود که در اون روایات فرمودن که تا وقتی علم به میت بودن نداشتید میتوانید در اون جلد اون جزء مأخوذ از حیوان متخذ از حیوان نماز بخونید. فقط جایی که علم به میت بودن دارید نماز جایز نیست، به الا ما لم تعلم انه من المیت نماز جایز. این خود وجه سوم بود. در مناقشه در وجه سوم بیان شد که در کلام مرحوم حکیم آمده است که بله این روایات، مقصود همون سه تا روایت باشه، روایت سماعه، موثقه سماعه، روایت علی ابن ابی حمزه و معتبره جعفر، صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس، اینها دلالت دارند بر همین مفادی که ادعا شده است. ولی در مقابل این طایفه دو طایفه دیگه از روایات وجود داره. طایفه دوم روایاتی است که دلالت می کند بر اینکه در مشکوک و تسکیه تا وقتی احراز تسکیه نشده نمی توان نماز خون، که موثقه ابن بکی بود. این دو طایفه با هم تعارض دارند. یک طایفه سومی وجود داره که به وسیله اون طایفه سوم جمع بین طایفه اول و دوم می شود. به این کیفیت جمع می شود که طایفه اول که می گفت در مشکوک و تسکیه می توانی نماز بخوانی، در جای هم بشود بر جایی که امارات تسکیه وجود داشته باشد. و اونچه که در طایفه دوم آمده بود که در فرض شک نمی توانی نماز بخوانی، فقط در وقت احراز در فرض شک نمی توانی نماز بخوانی که از اون مفهوم اذا علمت انه زکی استفاده می شد، که در فرض شرط نمی توان نماز خوند، هم می شود بر جایی که امارات تسکیه وجود نداشته باشه. به این ترتیب تعارض منتفی می شه. طایفه سوم فرمودن مرحوم حکیم روایاتی است که در اون روایات امور خاصی به عنوان اماره تسکیه ذکر شده. در بله روایات متعددی امور خاصی مثل اینکه از بله این جلد مصنوع در عرض مسلمین باشد، یا اینکه مصنوع در عرض مسلمین باشد، یا مطروع یا از بازار گرفته شده باشد، اشترای از سوق باشه، از سوق گرفته بشه، چیزی باشد که در سوق مورد خرید و فروش قرار میگیره. این امور ذکر شده. این روایاتی که مشتمل بر جواز صلات عند وجود این امارات هستند، اینها موجب جمع بین طایفه اول و طایفه دوم میشه. فرمایش مرحوم حکیم این بود. در جلسه قبل بحث به اینجا رسید که این که ما از طایفه سوم استفاده بکنیم برای تعیین حکم در مشکوک و تسکیه اصل این مطلب تمام هست، به جای اشکال نداره. ولی اون چی که مورد بحث هست اینه که آیا طایفه سومی که میخواهد وسیله جمع بین طایفه اول و طایفه دوم باشد، از باب شاهد جمع موجب جمع می شود که قابل که مورد تسالم هست پیش همه فقها و محققین و اختلافی در او وجود ندارد، یا از باب انقلاب نسبت می خواهد این جمع را ایجاد بکند که نظریه انقلاب نسبت مورد اختلاف بین اعلام هست. بعضی مثل مرحوم آخون، مرحوم بله شیخ، مرحوم های سر، خود مرحوم های حکیم هم در مستمسک هم در حقایق فرمودن نظریه انقلاب نسبت خلاف مبنای عرفه، عرف این نظر را قبول نداره. عده‌ای انکار کردن نظریه انقلاب نسبت را، در مقابل عده‌ای هم ملتزم به نظریه انقلاب نسبت شدن، مثل مرحوم نائینی، مرحوم خویی، مرحوم تبریزی. عده‌ای از محققین قائل به این نظریه انقلاب نسبت هستند. اون بحثی که در اینجا جا داره اینه که آیا مورد از موارد شاهد جمع یا از موارد تطبیق قاعده انقلاب نسبت. فرق بین شاهد جمع و انقلاب نسبت هم در جلسه قبل توضیح داده شد. شاهد جمع در مواردی به کار می رود که اون طایفه سوم دارای دو لسان باشد، که با یک لسانش طایفه اول را قید می زند، با لسان دومش طایفه دوم را جمع عرفی ایجاد می کنه بین دو طایفه. ولی در جایی که طایفه سوم فقط یک لسان داشته باشد، با اون لسان فقط یکی از دو طایفه اول و دوم رو میتونه تقیید بکنه، با یک طایفه مثبتین میشوند، با طایفه دیگر تنافی دارن به عموم و خصوص مطلق، اون طایفه را قید میزنه، اون طایفه قید خورده بعد از تخصیص دایره حجیتش که زیغ شده اون معارض خودش را تغییر میکنه. و به خاطر اینکه ولو نسبت ابتدایی بین الخطابین نسبت تباینی بوده، ولی با تخصیص خوردن طایفه دوم مثلا به طایفه سوم، تنقلب نسبت بین طایفه اول و طایفه دوم تنقلب از تباین به عموم مطلق و در نتیجه جمع عرفی بین مجموع این خطابات اتفاق میفته، بین طایفه اول و دوم جمع اتفاق میفته. خب این بله فارق بین شاهد جمع و انقلاب نسبت اینه. حالا ما نگاه بکنیم به این روایاتی که مرحوم حکیم آورده است در اینجا، هم در محل کلام در بحث لباس مسلی، شرایط لباس مسلی، و هم اون چرا که در کتاب الطهاره ذیل مسئله 6 از مسائل مربوط به نجاسات آورده است. نسبت به نوع روایاتی که ذکر کرده از مرحوم های حکیم، اینها فقط یک لسان دارد، دو لسانه نیستند. مثل اکرم العالم، اکرم العلماء، لا تکرم العلماء و اکرم الفقها هست که فقط یک لسان داره، بر اساس اون یک لسان یک طایفه را قید میزنه، اون وقتی که مجال برای تطبیق نظریه انقلاب نسبت پیدا میشه. هم روایت اولی که مرحوم حکیم آورده است که صحیحه حلبی باشد، فرمودن ان الخفاف التي تباع في السوق، امام سوال از خفافی است که کفشایی است که در بازار خریده می شود، فروخته می شود در بازار. فقال علیه السلام اشتر و سل فیها حتی تعلم انه میتتون به اینه. در موردی که شی از بازار اخذ بشود، امام فرمود که میتوانی در او نماز بخونی. در جایی که از مورد اخذ بشه در چنین موردی، سوال اینه، امام علیه السلام در مورد این فرموده است میتوان در این نماز بخونی. این دیگه مفهوم نداره که اگر از بازار اخذ نشد شما موظف هستی به احراز تزکیه، که این مفهومی در این روایت حلبی نیست. در صحیحه بزنتی هم که روایت بعدی هست، تعبیر اینه که ان رجل یعت سوخ فی یشتری جبت و فراء لا یدری از ذکیتون هیه املا ایو سلی فی ها، از فرمود که نعم لیس علیکم مسئله. در این فرضی که از بازار میخرد چنین چیزی هست. صحیحه دیگه بزنتی، صحیحه بعدی بزنتی که ان الخفاف یعتی الى السوق، ان الخفاف کف فروش یا کف دوز یعتی الى السوق فیشتری الخوف لا یدری ازکین هو ام لا ما تقول فی صلات فیه و لا یدری ایو سلی فیه، قال نه انا اشتری الخوف من السوق و بله یسنولی و اصلی فیه و لیس علیکم مسئله. نوع این روایاتی که مرموی حکیم آورده است، صحیحه بله اون صحیح علی صحیح ابن جعفری که در متن مستمسک در همین بحث لواث مصلی هست که در تعلیق گفته که همون روایت سلیمان ابن جعفر جعفری هست نه روایت علی ابن جعفر، متنش مثل همون متن صحیح بزنتی اول هست که صاحب وسائل این را، این صحیحه بزنتی اول را، همونی که مشتمل بود بر این عبارت که ان الخوارج زیقوا علی انفسهم، این را هم در باب 50 از ابواب نجاسات حدیث 3 نقل کرده، هم در باب 55 از باب لواث مصلی. در هر دو بعد از اینکه صحیحه بزنتی را نقل کرده، بعد از اون داره که ورواه و صدوق به اسنادی از سلیمان بن جعفر جعفری مثله، متنش مثل همونه، متن خاصی نداره. خب این روایت بله بزنتی، روایت دو تا روایت بزنتی. روایت دیگه ای که روایت اسماعیل ابن ایسا باشه، اونم بله که درش اومده بود که به مناسبت در اونچه که در تعلیقه مرحوم عراقی ذکر شده بود، این روایت اونجا هم خونده شده. روایت اسماعیل ابن عیسی که از جهت سندی البته مشکل داره دیگه، چون در باب 50 از ابواب نجاسات حدیث 7 مرحوم شیخ به اسنادش از احمد ابن محمد عن سعد ابن اسماعیل عن ابیه اسماعیل ابن عیسی، سعد ابن اسماعیل و اسماعیل ابن عیسی گفتن هیچ کدوم توثیق ندارن دیگه، یعنی توثیق خاص در مورد اینا وارد نشده، حکم به ضعف این روایت میشه. ولی علایال عنوان مذکور در این هم همین به نحویست که در سوال چنین مطلبی آمده است و امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت حکم همین مورد سوال را بیان کرده است. اکثر روایات یا نوع روایاتی که مرحوم حکیم در اینجا آوردن دارای یک لسان هستند. وقتی دارای یک لسان بودن، نمیشود از اینها به عنوان وسیله جمع بین دو طایفه استفاده کرد، مگر بنا به نظریه انقلاب نسبت که خود مرحوم حکیم هم از منکرین نظریه انقلاب نسبت است. فقط یک روایت از این روایاتی که مرموی حکیم مطرح کرده، یک روایت پیدا میشه وجود داره، یعنی در این روایات که در اون روایت دو تا لسان دارای دو تا لسان هست و اون روایت اسحاق ابن عمار هست. روایت اسحاق ابن عمار که در جلسه قبل هم خونده شده، حدیث 3 باب بله، حدیث سه باب 55 از لباس مصلی، حدیث سه مصحح اسحاق که مرحوم آقای حکیم تعبیر کرده، مصحح اسحاق. بله، ان مصحح در اسحاق به خاطر اینکه در اسحاق ابن عمار یه شبهه است، کلام مرحوم شیخ طوسی داره که از اون کلام که استفاده میشه که اسحاق ابن عمار هم جزء فتحی ها بوده، ولی گفتن که نه، این نسبت تمام نیست، فتحی نیست. ولو بله، اسحاق پسر عمار هست، ولی معلوم نیست از اون طایفه بله عمار ساواتی باشه که از فتحی ها باشه، ثابت نیست. روی حساب از این روایات اسحاق ابن عمار تعبیر به مصحح شده، یعنی و این قیل به اینکه او بله صحیح نیست، امامی 12 امامی نیست، ولی چون این اشکال جواب داره از روایات او تعبیر به مصحح کردم. عن العبد الصالح علیه السلام انه قال لا بأس بالصلاه فی الفراء الیمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام. در این روایت سوال از مورد خاصی نشده که امام علیه السلام به اون مورد سوال جواب بدهد، بلکه به صورت ابتدایی این کلام از امام علیه السلام صادر شده که حضرت فرموده لا بأس فی الصلاة فی الفراء الیمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام. لا بأس به صلات فی ما صنع فی ارض الاسلام این اقتضا دارد که فی حد نفسیهی مشکوک و تسکیه والمیته نماز در او جایز نباشه، چون در ادامه روایت هم هست که قلت و فانکان فیها غیر اهل الاسلام قال علیه السلام، اگه در این ارض اسلام غیر مسلمان ها هم باشن اینجا خوب چیه؟ آیا میتوان در این صوبی که در اونجا ساخته شده استفاده بکنیم از این صوب در نماز؟ حضرت فرمود اذا کان الغالب علی المسلمین، بله اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأسه. این در جایی را که معلومه که این ناظر به فرض شک در تزکیه هست، نه علم به مزکا بودن و نه علم به میته بودن، بلکه مفروض فرض شک در تزکیه از چیزی در ارض مسلمین ساخته شده با احراز تزکیه نکردیم. در همین مورد امام فرمود که اگر همین که در ارض مسلم ساخته بشود این کافیه برای اینکه شما در او نماز بخونید. در میان این روایات فقط روایت اسحاق ابن عمار هست که دو تا لسان هست، و به خاطر اینکه لا بأسه در این در روایت اسحاق ابن عمار در مورد حضرت فرمود لا بأسه فی ما صنع فی ارض الاسلام، با اون ذیل که سوال و جواب بعدی معلوم میشه که در مقابل جایی که ارض غیر اسلام باشه، یعنی ما صنع فی ارض غیر اسلام فی غیر ارض الاسلام لا تجوز و صلات و فی، ولی ما صنع فی ارض الاسلام تجوز و صلات و فی. به فی حد نفسیهی مفهوم ظهور در مفهوم داره، مخصوصا به ملاحظه زیلش که حضرت فرمود که در جایی را که اینم که گفتیم اگر غالب مسلمین باشن و لاگ غالب مسلمین نباشن اونجا دیگه باز هم جواز و صلات در کار نیست. در روایت اسحاق فقط در روایت اسحاق ابن عمار هست که مفهوم داره و به خاطر اشتمال بر مفهوم دو تا لسان داره، با یک لسان میآید طایفه اول را قید میزنه، با لسان دیگر طایفه دوم را. فقط به وسیله روایت اسحاق ابن عمار مشکل تنافی بین دو طایفه اول و دوم حل میشود، و الا اگر روایت اسحاق ابن عمار نبود نمیتوانستیم این حکم به بله همین این جمع بین دو طایفه تمام نبود مگر با تمسک به نظریه انقلاب نسبت. اگرچه اگر روایت اسحاق ابن عمار نبود با توجه به اینکه وجه صحیح در همون مسئله انقلاب نسبت اینه که انقلاب نظریه انقلاب نسبت نظریه تامی هست، همونطور که مرحوم محقق نائینی توضیح دادن و این قسمت از بحث اصولی را مثل موارد متعدد دیگری از بحث اصولی با بیان واضح با توضیحاتشان مورد را از قضایایی قرار دادن که قیاساتها معها فرمایش مختار مرحوم نائینی در صحت نظریه انقلاب نسبت و بله تمام هست و قول صحیح هم همینه. این که در کلام مرحوم آقای صدر آمده که نظریه انقلاب نسبت غیر از اون قرینیت تخصیص یک معونه زایده دارد که قابل اثبات نیست، مصادره هست، نمیتوان اون را اثبات کرد، این فرمایش مرحوم آقای صدر تمام نیست. مرحوم نائینی بر اساس این نظریه انقلاب نسبت را توضیح داده، توجیه کرده به این بیان که هر جا ادله علا تقدیر اتصالشون در ظهور با همدیگر تأثیر دارن و ظهورها مقید می شود، در تقدیر انفصال هم قرینیت دارد برای تصرف در مراد جدی. هم در همین مثال اکرم العالم لا اکرم العلماء لا تکرم الفساق لا تکرم العلماء، بعد دلیل سوم اکرم الفقها، این سه تا خطاب را مولا در مجلس واحد متصلا به هم ذکر بکنه، در چنین موردی عرف در برداشت از این مجموع کلام مولا تردید نمی کنه. میگوید که در اینجا مولا در مجموع خاص بگوید که فقها لازم الاکرام هستند، غیر فقها لازم الاکرام نیستند. این اگر در مجلس واحد و متصلا ذکر بکنه عرف در اینجا فهم عرفی اینه که نه، اینا با هم دیگر بله قابل تلاعم دارند و ظهوری که از مجموع حاصل می شود همین ظهور در تفکیک و تفصیل بین عالم فقیه و غیر فقیه است. چرا؟ به خاطر اینکه میگه وقتی گفته اکرم الفقها، معلومه که با وجود اکرم الفقها دیگه لا تکرم العلماء دیگه قابل عقص نیست، دیگه ظهور او کنار میره. ظهور اکرم العلماء که کنار رفت، در مجموع با اکرم العلماء که در نظر بگیریم، این بله اکرم لا تکرم العلماء مقید شده قیچی شده را با اکرم العلماء که در نظر بگیریم، معلومه که نسبت بین اینا اون خصوص مطلقه و ظهوری برای اکرم العلماء در اطلاق باقی نمیماند. همانطور که اگر متصل باشد موجب تصرف در ظهور به تفصیل بین دو شق می انجامد، در جایی که به نحو منفصل قرار بگیرن این سه تا دلیل حکم همون کلمات متصلات دارد. چرا؟ به خاطر اینکه در جایی که مولا رویش و دعوش بر این هست که مرادات جدی خودش را به یک کلام بیان نمی کنه، بلکه به کلامهای منفصل بیان می کنه، اون کلامهای منفصل مولا با همدیگر باید زمیمه بشوند به منزله کلام وارد در مجلس واحد حساب بشوند. این توضیحی است که مرحوم نائینی برای صحت نظریه انقلاب نسبت بیان کرده. روی این حساب با این توضیح دیگه این مورد مثل خیلی از موارد دیگه که مرحوم نائینی بعد از این که توضیح داده تعبیر کرده است به اینکه این امریست که تصورش موجب تصدیق می شود. به خاطر اینکه با این توضیح این قضیهی که ادعا شده است از قبیل قضیه است که قیاساتها ما دلیل جر خودشه، مثل الکل و اعظم و منرجوز کسی تصور بکنه کل را با جز را تصور بکنه اعظم و معنای اعظم بودن را هم ملتفت باشد، دیگه تردیدی در تصدیق به الکل و اعظم و من الجز نداره. مرحوم نائینی در خیلی از موارد مطالب اصولی را به این در ضمن این در قالب همین قاعده قضایای قیاسات و معها در آورده. روی حساب در اینجا در مسئله مورد نظر، حتی اگر صحیحه اسحاق ابن عمار نبود و ما فقط همون روایات دیگر را داشتیم که در اونها روایات معتبره بود، با تمسک به نظریه انقلاب نسبت می توانستیم جمع بین دو طایفه اول و طایفه دوم بکنیم. ولی مثل مرحوم آقای حکیم و اعلامی که نظریه انقلاب نسبت را قبول ندارند، فقط می توانند به موثقه اسحاق ابن عمار تمسک بکنند. ادله دیگر اون برای در نظر منکرین نظریه انقلاب نسبت، اون روایات دیگر به عنوان وجه جمع نمی تواند قرار بگیره، همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده. فقط اینجا یه نتیجه این شد که این وجه سوم تمام نشد دیگه. وجه سوم استناد به سه تا روایت بود. اشکال به وجه سوم این شد که نه، این سه تا روایت معارض داره و در مجموع بین طوائف بخوام جمع بکنیم، جمعش اختصار میکنه به این که اگر امارات تزکیه نباشد نمی شود در مشکوک و تزکیه و نجاسه نماز کن. فقط یه مطلبی که باقی میمونه از این بحث اینه که بعض الاعلام بحث بونی که از ایشون نقل شده فرمودن که اینجا ما نمی توانیم در مقابل اون بله از این روایات مثل روایت جعفر ابن محمد ابن یونس از این که دلالت میکرد بر این که مالم تعلم انه میته، شما بله مالم تعلم انه میته میتوانید در اون نماز بخوانید، ما نمیتوانیم از این به خاطر روایت اسحاق ابن عمار رفعیت بکنیم. بله روایت اسحاق ابن عمار در مقابل اون سه تا روایت وجود داره. موثقه ابن بکی را فرمودن ما اینا نمیتوانیم مورد در دایره بله ادله متنافیه قرار بدیم، به خاطر اینکه استراب در متن داره، ما هم وثوق قائل به وثوق در صدور هستیم، خبر مطلق خبر ثقه رو حجت نمیدانیم. موثقه اسحاق ابن عمار که کنار میره، فقط روایت اسحاق ابن عمار میمونه. روایت اسحاق ابن عمار هم نمیتواند بله موجب رفعیت از روایت جعفر ابن محمد ابن یونس باشد، به خاطر اینکه روایت جعفر ابن محمد ابن یونس از روایاتی است که در مقام افتا و تعیین وظیفه عامی وارد شده و روایتی که در بله روایتی که در مقام افتا وارد شده باشد برای عامی، اگه گفته شده به این که شما می توانید ما لم تعلم انه میته می توانید نماز بخوانید در فرض شک در تزکیه، اگه به نحو مطلق گفته شده، این اطلاق دیگه قابل تقیید به مثل روایت اسحاق ابن عمار نیست، چون روایات در روایاتی که برای افتا وارد شده در مقابل مقام تعلیم، در روایات مورد افتا اگر اطلاق وجود داشته باشه اون اطلاق باید اخذ بشود و نمیتوان به وسیله روایت مقیده منفصل از اون اطلاق رفعیت کرد. چرا؟ رو همون توضیحی که در اصل این تفصیل بین خطابات وارد در مقام تعلیم و خطابات وارد در تعلیم به فقهای اصحاب و روایات وارد در مقام افتا فرمودن که در جایی که روایت در مقام افتا باشه، در اونجا مثل این که مثلا طبیبی در مقام معالجه مریضی به او بگوید این دوا را بخور، اینجا با توجه به این که او بله اهل علم نیست، اهل دانش پزشکی نیست که این مطلب طبیب را با قواعد دیگه، مطالب دیگه ای که به او گفته شده جمع‌بندی بکنه، بگه که اون قید را یه جای دیگه ای به خطاب منفصل گفته، از این اطلاق رفعیت بکنیم. در برخلاف جایی که طبیب این مطلب را در کلاس درسش در دانشکده پزشکی بیان بکنه، قاعده ای را اونجا اگه بگه، خب اونایی که مخاطب او هستن اونها در مقام تعلیم قواعد کلیه هستن، اگه یه جای دیگه ای طبیب بله غیر را ذکر بکنه، میتواند بگوید اینجا که من مطلق گفتم با اعتماد به اون غیری است که در خطاب منفصل گفتم. ولی در جایی که در مقام بیان، در مقام معالجه مریض خاصی باشه، نمیشود اعتذار بکنه از اینکه اطلاق مراد من نبود، به خاطر اینکه اعتماد کردم بر اون قید منفصلی که در بین بوده در جای دیگه گفتم. روایات وارد در افتا با روایات وارد در مقام تعلیم به فقهای اصحاب مثل زراره، مثل محمد بن مسلم، مثلا اصحاب بن عمار، امثال اینها فرق داره. اینجا چون روایت جعفر بن محمد بن یونس از روایات وارد در مقام افتا هست، نمی شود این روایتی که اطلاق داره بگیم اطلاق او با صحیح اسحاق بن عمار قید بخوره. اطلاق این با صحیح اسحاق بن عمار قید می خوره، ولو فی حد نفسی مطلقه، ولی صحیح اسحاق بن عمار می گوید که اگر اماره تزکیه باشد، لا اماره تزکیه باشد تجوز صلات و الا لا تجوز صلات. این نمیشه تقیید بکنه. روی حساب روایت اسحاق بن عمار را باید حمل بر حکم تنزیهی بکنیم، حکم لزومی نیست، چون صلاحیت تقیید خطاب وارد در مقام تعلیم را ندارد. این فقط مطلبی که در باقی مونده اینه. اینم مبتنی هست بر تمامیت تفصیل در روایات بید خطابات وارد در مقام تعلیم که به فقهای اصحاب، به علما ائمه علیهم السلام مطالبی را فرمودند، و بین خطابات وارد در مقام افتا که فقط مسائل مورد ابتلای اون سائل و عامی را بیان میکنند، مبتنی بر این تفصیل در مواضع متعدد در مباحث قبلی بیان شد که این تفصیل تفصیل تامی نیست و اون وجه اشکال اصلی اینه که هرچند در بعضی از موارد سائلین، اونایی که از امام سوال کردن و مخاطب ائمه علیهم السلام در روایات هستند، فرد عامی هست که قواعد و کلیات و اخبار بقیه اخبار در اختیار اون نیست، هرچند اینجوریه، ولی با توجه به اون امری که خود ائمه علیهم السلام به بسط و نشر حدیث کردن، اگر مطلبی را با توجه به خود امر خود ائمه به و ترغیب ائمه به نشر احادیث، و همینطور با توجه به واقعیت خارجی که هر کسی سوالی از امام علیه السلام می کرد و امام علیه السلام به او جواب می داد، اینطور نبود که فقط خودش اکتفا بکنه به این جواب امام، به کلام امام اکتفا بکنه، بلکه این را برای دیگران نقل می کرد و این کلام امام که صادر شده است برای همین فرد عامی که اطلاع نداره به بقیه می رسید، دست به دست به بقیه می رسید، بقیه هم به او استناد می کردن. با توجه به این که خود ائمه ترغیب کرده اند به نشر حدیث، و این ترغیب ائمه به نشر حدیث همه اخبار را شامل می شود، چه خبری که برای خود زراره مثل زراره آمده است، چه خبری که برای عامی آمده است، همه اینها را شامل می شود. با توجه به این عملا اون روایاتی که ائمه علیهم السلام برای عوام بیان کرده اند، یعنی در مقام افتا بیان کرده اند، حکم همون روایاتی را دارد که برای خواص و فقها بیان کرده اند. مندا فقط این که در مواردی که این که در فرمایشات ایشون است که در مواردی که حکم برای افتا باشه، روایت برای افتا باشه، مثل طبیبی که در مقام معالجه مریض باشه، اگر غیری داشته باشه باید در همون مجلس بگوید و الا نقض غرض می شود. و این اشکال نقض غرض در بقیه حل شده دیگه، به خاطر اینکه در بعضی از موارد ممکنه به خاطر خصوصیت اون مورد نسبت به بله اون مورد معلوم بشه، برای معلوم هست برای امام علیه السلام که فعلا اون قید را واجد اون قیده. علاوه بر این که بیان احکام در مجموع در روایاتی که از ائمه صادر شده، بیان احکام به تدریج بوده دیگه، اما مصلحت تدریجیت بیان این بله نقض غرض، این اخلال به غرض را حل میکنه از همون اول. همونطور که روایاتی را که به نحو مطلق ذکر شده بعد مقیدش با بیان امام بعدی مثلا به دست می آید، چطور اونجا در اون ظرف عمل میشه به اطلاق، با حال اینکه اون قید در واقع مقیده، یه اخلال به غرضی اونجا پیدا میشه، اونو چجوری توجیه میکنی؟ در این مواردی که برای عامی هم ذکر میشود، اون اخلال به غرض به همین مقدار، چون مورد، چون بیان احکام به تدریج هست، اینجور نبود که یک جا یک کاسه، یک کتابی پر از احکام مشتمل بر همه احکام من الاول الالآخر را ائمه علیه السلام به دست افراد بدن، بلکه به تدریج بوده در طول ازمنه متعدد، در زمانهای متعدد و با بیان ائمه متعدد، نه به امام. بعضی از مطالب در بله در کلام امام سابق به نحو مطلق ذکر شده، قیوداتش در کلام ائمه بعدی اومده. مسئله اخلال به غرض و نقض غرض و فوت مصلحت یا ارتکاب مفسد و از بین رفتن ملاک، اونم با مصلحت تدریجیت احکام رفع میشه. این با عنوان اشکال نمیشه قرار داد. بله فرق نداره دیگه، علایان وقتی قاعده این شد دیگه فرقی نداره دیگه. نه دیگه علایاله دیگه، این مطلب در مجموع این اطلاق قابل اخذ. خلاصه اینکه این اون مطلبی که در اینجا در مقابل به عنوان جواب از اشکال به، چون اصل وجه سالس این بود که بعضی از روایات از جمله روایت جعفر ابن محمد ابن یونس اقتضا دارد که در مشکوک و تسکیه حتی اماره تزکیه هم نباشد میتوان نماز خوند. وجه سالس این بود دیگه. این کلام مرحوم آقای حکیم به عنوان یه اشکال بود. حالا اگر کسی موثقه عمار را قبول نکنه، موثقه ابن بکیر را قبول نکنه، روایت اسحاق ابن عمار به عنوان اشکال میشه. اونجه که بعض الاعلام حفظ الله در جواب از این اشکال فرمودن، این جواب تامی نیست، چون اصل اون تفصیل تامی حساب نمی شود. همونطور که مشهور فرق نگذاشتن بین در جمع بین روایات در اطلاق و تقیید، حمل مطلق بر مقید، بین روایات وارد در مقام افتا که برای عوام بیان صادر شده و روایات وارد در مقام تعلیم فرق نداشتن، به نظر می رسه که همون قول مشهور تمامه، به این تفصیل تمام نیست. این مربوط به مرحله اول از بحث در جهت سادسه، جهت ششم. مرحله دوم این بود که حالا اگه گفتیم در مشکوک و تزکیه مادامی که اماره بر تزکیه نباشد نماز خوندن جایز نیست، احتیاج به وجود اماره بر تزکیه هست، امارات تزکیه چه چیزایی هستند؟ به حسب کلام مرحوم سید در عروه، عبارت عروه، چند آن به عنوان اماره بر تزکیه ذکر شده. در آیا اونی که مرحوم سید فرمودن به همین ترتیب و به همین عنوانی است که ذکر کردن که ید مسلم مثلا، بعدش هم یه عنوان ما علیه اثر استعمال که به نحو مطلق احتمال این بود که در مقابلش، در مقابل مأخوذ بالید، عنوان مستقل باشه. و بعدش هم المتروفی ارض المسلمین و منسوغ هم در مأخوذ از سوق. آیا به همین ترتیب هست که مرحوم سید فرمودن یا اینکه به نحو دیگه هست؟ مرحوم آقای حکیم ده هم در مقام هم در بحث بله در بحث طهارت، کتاب و طهاره در ذیل مسئله شیر فرمودن بله روایاتی وارد شده که در اون روایات، از اون روایات استفاده می شود اماره بر تزکیه. ولی این اونجی که در این روایات به عنوان اماره تزکیه ذکر شده امور خاصی هستند که مثلا یکی صنع فی ارض المسلمین، بیع در سوق، امثال اینها هستند. از اینها نمیتوان ما در نمیشود در آورد که ید مسلم مثلا به عنوانی بخواهد بله از اماره تزکیه باشه. ما برای اینکه تعیین بکنیم چه چیزی اماره تزکیه هست باید نگاه بکنیم به اون روایات معتبره‌ای که دلالت دارند بر جواز صلات در مشکوک و تزکیه فی موارد خاص. با التفات به اون روایات باید امارات تزکیه را در بیاوریم و اون چی که از این روایات استفاده میشه همینی است که اونی که بله در امور خاصی هست حالا که این به اختلاف روایات مختلف میشه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.